أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است به لطف الهی در محضر قرآن کریم ادامه آیات بینات سوره مبارکه حج را تقدیم می داریم. آیه این که تلاوت شد آیه شماره 65 ان شاء الله آیه بعد از آن امشب مطرح خواهد شد. قسمتی از آیات این سوره مبارکه رو بررسی میکنیم که بعد از بیان پاره از موضوعات تشریعی حضرت احدیت یه مباحثی رو در نظام طبیعت و تکوین مطرح میکنه. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست. خداوند کتاب تشریع دارد، کتاب تکوین دارد. در نظام طبیعت قاعده الهی حاکم است و قوانین او، و در نظام شریعت هم ایزن قوانین الهی حاکم است و این دو دست قانون همگون همپا و هماهنگند. مداخله در یکدیگر دارند بر اساس قانون الهی هماهنگ. خب با توجه به اینکه بخش‌هایی گفته شد، بعد به دنبال اون قواعدی رو از نظام طبیعت مطرح کرد. خداوند یولج اللیل فی النهار، یولج النهار فی اللیل، شب و روز و غلبه تیرگی بر روشنی، روشنی بر تیرگی، و به دنبال اون بحث نزول آسمان که به واقع چهره دیگری از اون قواعد تشریعی همین هاست. یعنی این نظامات طبیعی عالم به عینه در شریعت جاری است و اون چه در شریعت است به عینه در طبیعت حاکم. دیگه توضیح گفتم نوبت قبل، تکرار نمی کنم. ورود بحث دیگری از این قسم می کند حضرت حق. علم ترن الله، جمله باز هم در غالب پرسش است، اما پرسشی که این استفهام استفهام حقیقی نیست، استفهام تقریری است. یعنی که یعنی این که با این پرسش یه اقراری از مخاطب گرفته می شود. استعذار دارید در نظام حقوقی سنگ دست قاضیان و قضات شهادت است. هنگامی که شهود به صحنه می آید، دیگه قاضی انشاء حکم می کنه بر اساس مستنداتی که عمده ی اون شهود حاکم در پرونده است. اما نمی دانیم اصالت این شهود رو و دقت شهادت را و استحکام مستندات رو. به هر حال انشاء حکم می شه، حکمم حکم ظاهری است. اگر بنا باشد آرامش کامل 100% در انشاء حکم برای قاضی دست بده، این هنر رو قاضی محترم میتواند داشته باشد که با تمام شم القضاوی که دارد، قضایی که دارد، بتواند عقاری رو منظم به پرونده کنه و مستند خودش قرار بده. یعنی متهم اقرار میکند، بر اساس اقرار حکم صادر میشه. دیگه این عالی است. بهترین حکم و قوی ترین حکم اینه که اقاریر مستند حکم باشد، اقرارها. البته اقراری که آزادانه باشد و بر اساس جبر و عنف و امثال این گرفته نشده باشه از متهم. خب گاهی میبینیم خداوند گویا مردمان و مخاطبان رو به منزله شهود میآورد و از شهادت اونها اقاریر درست میکنه گویا. یعنی یه نوع اقراره. علم ترن الله، آیا واقعا شما ندیدید؟ آیا واقعا بررسی نکردید؟ در معنای درستر، آیا ننگریسته اید، بررسی نکرده اید که ان الله سخر لکم؟ یه نوع حضور دارید، میبینید و اقرارگونه مطلب را حضرت حق از مخاطبان منعکس میکند. چه چیزی، چه موضوعی را؟ که ان الله سخر لکم، خداوند مسخر کرده است برای شما انسان ها، ما فی الارض، هر آن چرا که در زمین است خدا برای شما مسخر کرده است. خب از موضوعاتی که در قرآن مطرح میشه همین مبحث، مبحث تسخیر، که خداوند سخر لکم ما فی الارض جمیعا، آنچه را که در زمین است برای شما مسخر کرده است. سخر یا سخر و تسخیر ترجمه میکنیم رام، مطیع. خداوند آنچه را که در زمین است رام شما انسان ها کرده است در پارسی. اما اگر دقیق تر معنا کنیم، این رام بودن یعنی چه اتفاقی میافتد؟ نتیجه عملی اون چیز میشه معنای تسخیر در کتب لغت عرب. تسخیر رو معنا میکنن تسهیل الانتفاع، تسهیل الانتفاع. وقتی یه چیزی تسخیر میشه برای کسی، یعنی به سهولت و راحتی میتواند از آن بهره ببرد. خداوند رام کرده است این زمین رو برای شما، یعنی قاعده این زمین بگونه ایست که شما انسان ها به سهولت میتوانید از منافع موجود در این زمین برخوردار باشید و منتفع بشید. این خیلی قانون مهمی است، خیلی سخن عجیبی است که خداوند مطرح میکنه. گاهی فراتر از این به آسمان هم کشیده میشود. خداوند مسخر کرده برای شما، مقدور کرده، میسور کرده است که از منافع موجود در زمین و آسمان بهره مند باشید. خب اینجا فرمود سخر لکم ما فی الارض، گاهی جمیعا هم دارد، کلمه جمیعا هم می. خداوند زمین را عزیزان به گونه ای قرار داده است که انسانها حاکمیت در زمین دارند، مالکیت نسبت به زمین دارند. رابطه ای که انسانها با زمین و کره زمین و اجزای زمین دارند رابطه مالکانه است. خداوند لایه های سطحی، منابع سطحی زمین را کاملا در اختیار انسانها قرار داده است. چه خوب است پشتوانه این مطلب را استناد کنیم به سوره مبارکه الرحمن. والارض وضعها للانام، خداوند زمین رو، ارض رو برای انسان‌ها و انام وضع کرده است. کلمه وضع به معنای به زیر آوردن، همونی که ازش تواضع رو میگیرید. زمین متواضع برای انسان هاست، زمین در اختیار انسان هاست. انسان ها مجموعه تلاش های لازم رو در زمین میکنن و از منافع اون گوناگون بهره میبرن. خب منافع سطحی زمین، منابع روی زمینی زمین رو انسان ها استفاده میکنن، از تمام مواد مغذی خاک بهره کافی رو میبرند، استفاده های لازم رو میکنند و بالاخره اون چرا که میخواهن از پوشش گیاهی زمین، پوشش جانوری زمین، همه تسهیل الانتفاع شده. به سهولت انسان ها با یه قدری تلاش و کوشش استعمار می کنن زمین رو، از عمران اون بهره برداری می کنن و برخوردار می شن. منافع ما رو تأمین می کند، عالی، مهیا. فنعم الماهدون، به بهترین شکل. انسان ها از منابع سطحی زمین می گذارند، به منابع زیر سطحی مراجعه می کنند. یعنی میریم دل زمین رو می شکافیم، فرو میریم در دل زمین، این کانی ها و عناصر درون خاک رو برون میکشیم، دل معادن رو میشکافیم و هر گونه که دلمون میخواد از این منابع درونی زمین بهره برداری میکنیم. قناعت نمی کنیم به پوشش جنگلی زمین، قناعت نمی کنیم به پوشش انهار و سطحی زمین، بلکه میریم زیر خاک، منابع زیر سطحی رو هم ما چه میکنیم؟ تصرف میکنیم، عناصر زمین رو میکاویم، میریم دل معدنها برون میکشیم. مهمترین عناصر درون خاک رو خدا قرار داده است و مسخر ما کرده است، بهره برداری میکنیم، برخوردار میشیم. میریم پایین تر در اعماق زمین، یعنی به منابع عمیق زیر سطحی، میریم سوخت های فسیلی زیر خاک مدفون شده در طی لایه های مختلف زمین رو بهره برداری میکنیم و بیرون میکشیم. تمام اینها ذات احدیت تسخیر کرده. خیلی نکته ظریفه، یعنی خداوند قاعده زمین رو و جنس زمین رو و ارتباط انسان رو با این کره به گونه ای قرار داده است که ما حاکمیت داریم، ما میتونیم از این منابع، از روی سطح ابتدایی تا زیرین و اون تا لایه های درونی بهره برداری کنیم و استفاده کنیم. این نام تسخیره، این میشه عنوان تسخیر. الم تر ان الله سخر لكم ما فی الارض، شما تصور بفرمایید این قاعده نبود، انسان ها چه میخواستن بکنن؟ به بیانی خداوند در اینجا میفرماید ذات اهدیت سفره ای رو گشوده است برای شما انسان ها، پهن کرده است به وسعت تمامیت کره خاک، به وسعت تمامیت بخش هایی از آسمان که در اختیار شما انسان ها قرار داده است. همت کنید از این سفره گسترده الهی سهم و بهره خودتون رو انسان ها ببرید بر اساس قاعده تسخیر خداوند که ذات اهدیت رام کرده است این وجود رو با قوانین و قواعد خودش و تسهیل و انتفاع کرده و انتفاع شما رو آسان کرده است که میتونید با تلاش کوشش بهرمندی تفکر برخوردار و بهرمند از منافع گوناگون و جور جور زمین باشید. به دنبال اون فرمود والفلک تجری فی البحر. خب این یه مطلبی است که اقرار میکنیم به این، یعنی واقعیت این است که ذات حق چنین کرده است. ما دیگه انسانها اون چه دلشون میخواد با زمین انجام میدن. بالاخره ما متاسفانه حسن بهره برداری نمی کنیم در قبال این تسخیر الهی. یعنی هر کجا که پا میگذارد انسان در این زمین، به قول دوستان در این اکوسیستم، به همش میریزد. یعنی با بهره برداری ناروا، نابجا، مفرطانه صدمات و لطمات میزنه و الا خداوند تسهیل کرده است برای ما انسانها و یه نسبت بسیار عالی بین نیازهای ما و این زمین قرار داده است که به بهترین شکل ممکن منافع موجود، اسباب بهره برداری فراهم، اندیشه اون رو به انسان داده است، با بهترین روش شکر و گزارانه میتونیم استفاده کنیم، اما تخریبش میکنیم و سوء استفاده میکنه انسان. خب به همون خاطر هم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، بعد عوارض اون هم دامن انسان و جامعه بشری رو میگیره، آلودگی های محیطی، آلودگی های زیستی که انسان ها برای خودشون با سوء تصرف در طبیعت ایجاد میکنن. فرمود والفلک تجری فی البحر به امره، و همینطور خداوند مسخر کرده است برای شما فلک را که جریان دارد در دریا به امر الهی. فلک یعنی چه؟ یعنی کشتی. فلک، فلک، فلک میشه کشتی. به کشتی فلک گفته میشود، از ماده فلک به معنای تدویر، به معنای چرخشی، دائره. الان ما این اصطلاح مشهدی ها بیشتر این رو به کار می بردن، به میدان فلکه میگیم، ما همین فلکه آب میگفتیم، فلکه برق. این در میان مشهدی های ما این خیلی جاها این اصطلاح شاید نباشه، اما ما این رو داریم به میدان. چرا؟ به خاطر اون تدویرش. جالبه در قرآن به کشتی فلک گفته می شود به خاطر شکل هندسی آن، یعنی کشتی نمیتونه این قطرهای برابر داشته باشه و چهار گوش باشه، این به این شیوه نمیتونه روی آب حرکت کنه، بلکه باید شکل هندسی خاصی داشته باشه، قطر اطولی داشته باشه، قطر اصغری داشته باشه، تدویری باشه، بیزی شکل باشه که بتواند در آب حرکت کند. به لحاظ شکل ساختاری و هندسی قرآن به کشتی فلک میگه. گاهی در بعضی از آیات شریفه قرآن میبینیم به جای فلک به کشتی چه گفته میشود؟ اما السفینه فکانت لمساکین، سفینه گفته میشه. سفن جمعش سفینه. به کشتی سفینه گفته میشود از ماده سفنه. سفن به معنای پخش کردن، پاشیدن، اینسو زدن و باز کردن مسیره. یعنی شما میاید یه ابزاری دارید، روی این فلز چوب شروع میکنید به عرض به خدمتون سابیدن و تراشیدن، براده ها رو پخش میکنید. به اون میگیم چی؟ این سوهانی که میزنید و این براده ها رو پخش میکنید، این تونسو، به این در کلام عرب میگن سفن. کسی که این کار میکنه میشه سفان، اون کسی که براده زن، بالاخره سوهان میزند و براده ها رو این سو. به کشتی سفینه گفته میشود چون آبها رو مثل این که داره سوهان میکنه باز میکند، این تونسو میپراند و حرکت میکند. به کشتی مواخر گفته میشه در قرآن. مخره به معنای شق کردن است، آب رو شق میکند، میشکافت، در دل دریاها حرکت میکند. به کشتی و له الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام جاریه گفته می شود، چون آن به آن این سو اون سو در حال سیر و حرکت. و اسامی دیگه هم هست، من این چند تا رو عرض کردم خدمت عزیزان. اینجا فرمود و الفلک تجری فی البحر به امره، از موارد دیگری که خداوند برای شما انسان ها گسترانده است، فضای بهره برداری رو تسهیل انتفاع کرده، تسخیر کرده، کشتی هاست. چرا این رو گفت؟ این ذکر خاص بعد از عامه. وقتی فرمود زمین رو براتون مسخر کرده، زمین دو بخش داره، یه بخش های خشکی دارد، یه بخش های آبی دارد. 3/10 زمین خشکی هاست، 7/10 زمین آب هاست. وقتی فرمود تمام زمین آبها رو هم شامل شده، آن به دلیل اهمیت آبها، آبراها و دریاها، و اینکه 7/10 زمین رو میگیره، یه مرتبه تو ذهن میاد خب خدا زمین رو رام کرده، اون بخشهای آبی چی میشه، اون بخش عمده چی میشه؟ والفلک تجری فی البحر به امره، بخشهای دریایی رو هم خداوند این آبگاه ها رو برای شما باز هم تسهیل و انتفاع کرده است. خب میدونید از بزرگترین سرمایه های موجود روی زمین آبهای زمینه برای انسان ها به لحاظ کار کرده اقتصادی. یک این که تجری فی البحر به امره، این کشتی ها در دریا حرکت می کنن، به بحث ترابری و انتقال و جابجایی و این نکته مهم قرآن اشاره می کند. آب راه های زمین اهمیت فزونتری از راه های خاکی برای انسان ها داره. عمده کالاهایی که امکان انتقال اون از مسیرهای زمینی نیست، قابل انتقال از مسیر هوا نیست، اینا از مسیر دریاها منتقل میشه برای انسان ها. این کالاهای سنگین شما الان تصور بفهمید، این سوخت مهمی که از این سو از خلیج فارس منتقل میشه، از این بخش دنیا به دنیای غرب منتقل میشه، اروپا امریکا بهره برداری میکنه، نمیدونم قلاتی که میبینید، این کشتی های چند هزار تونی اون سوی دنیا این سوی دنیا دارن، از امریکای جنوبی از کجا از برزیل داره این قلات رو میاره به شرق آسیا و منتقل میکنن، اینا از کجا میکنش هست؟ اینا از زمین انتقالش هست؟ با چه ابزار زمینی میخوان اینها رو منتقل کنن؟ با چه فرصتی؟ با چه هزینه‌ای؟ یا احیانا در آسمان به شکل هوایی ممکنه؟ خیر، قطعات صنعتی، کارخانجات، کالاها، صنایع، اینا همه با چی منتقل میشه؟ این کشتی های عظیم کانتینر بر رو میبینید که والفلک تجری فی البحر به امره. این انتفاع با چیست؟ با امر الهی است، یعنی خداوند به آب وزن حجمی داده است، به فلزات وزن حجمی خاص داده است، به چوب وزن حجمی خاص داده است، به عناصر و متریال های مختلف وزن حجمی خاصی داده است که تناسب و درک این وزن حجمی و نسبت اون رو به دست آوردن موجب ساخت این کشتی ها میشه که انسان ها بتونن این کشتی ها رو بسازن، با تمام هندسه لازم و در دریاها حرکت کنن و این کالاها رو، میلیون ها تن کالا رو این سو اون سو در شبانه روز در حال انتقال در دریاهای عالم و آبراهای زمین میبینیم. خب خداوند قانون ورود جامد در سیال رو قرار داده. اگر این قانون نمی بود، از اوریکای ارشمیدست اگر نمی بود و این قانون به قاعده نبود، بشر کجا میتوانست استفاده کند؟ اینها چیست؟ به امره، بر اساس امر، قاعده و فرمان و آفرینش الهی شکل میگیرد. والفلک تجری فی البحر به امره. حالا اینجا دیگه به منافع دیگه اشاره نمی کنه خداوند، اشاره میکنه به همین بحث انتقال و حرکت ترابری و جابجایی دریایی و تجریف، به این بحث اشاره. و الا میدونیم در بعض از آیات دیگه به منابع دیگه اشاره میکنه، خداوند این دریاها رو رام کرده برای شما. چه منابع زیرزمینی درون این دریاهاست؟ سکوهای نفتی، سکوهای گازی رو در خلیج فارس میبینید که دارن کارکنان زحمتکش بالاخره این تلاش رو دارن میکنن و ذخایر رو از زیر دریاها دارن بیرون میکنن. اینا ذخایری است که از تو دریاها داریم ما استفاده میکنیم. حلیتن تستخرجون منها حلیتن تلبسونها، آقا از دل این دریاها میکشیم چه کارکردهای اقتصادی، منابع تغذیه، این سی فود، غذاهای دریایی و این
پروتئین دریایی که نابترین بهترین پروتئین امگا 3 اون کامل جامع برای انسان ها، این خوراک دریایی ناب رو انسان ها دارن بهره برداری میکنن، استفاده میکنن، و منابع دیگه حلیتن تلبسونه ها به تعبیر قرآن، جواهرات و صدف ها و امثال اونها و عناصر ارزشمند دیگری که از درون آبها و دریاها برون کشیده میشه، اینا رو خدا تسخیر کرده به امره، رام کرده است، تسهیل کرده بر اساس قوانینی که به این وجود و هستی و آبها و دریاها داده برای شما انسانها، لکم، مال شماست، این سفره رو خدا برای شما گشوده. الم تر ان الله سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامره. این تا اینجا یک بار سخن رو بالا میبرد و یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه. این که از زمین بود اما آسمان، آیا شما تأمل نکردید که خداوند یمسک السماء، مسک میکند سما را، حفظ میکند سما را، انتقع علی الارض که مباد بر زمین فرو ریزد. الله تقع علی الارض به تعبیر ادبی اینجا یه محذوفی داره، الله تقع مخافت انتقع علی الارض، یه تقدیری داره به اصطلاح، مباد که بر زمین بیفته. خب این نکته هم به نکته عجیبی اشاره میکنه خداوند و چندین جای قرآن، سوره فاطر اینجا موارد مختلف میاد و قابل تأمل. واژه رو بگم ابتداعا، و یمسک السما، میم سین کاف، مسک مسک به معنای نگاه داشتن است. گاهی ما یه چیزی رو نگه میداریم، نام این میشه امساک، ما میشیم ممسک. گاهی این رو در باب استعمال و کاربرد منفیش میگن، فلانی عجب خسیس است، آب از دستش نمیچکد. بعد این رو به عربی میگن چیه؟ میگن ممسکه، میگن ممسکه، این خیلی سخته، این خیلی سخت هزینه میکنه، مثلا فرض نگه میداره، یعنی سرمایه را نگه میدارد. وقتی ما یه چیز رو نگه میداریم اسم این امساک، خود ماده نگه داشته است. وقتی ما به یه چیزی پناه میبریم که او ما را نگه دارد، این استمساکه، تمسکه، هم باب استفعال هم باب تفعله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین. متمسک یعنی کسی که به ولایت علی دست گرفته است که او را حفظ کند، سعادت او را در دنیا و آخرت. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. ما به ایمان دستگیره یا ایمان و عروة الوثقی خودمون رو حفظ میکنیم. پس باب افعالش یمسکو که اینجا امساک باب افعاله، به معنای آن است که کسی چیزی رو حفظ میکند. فرمود یمسک السماء ان تقع علی الارض. آیا تأمل نمی کنید نبینید خداوند چگونه حفظ می کند و نگاه می دارد آسمان را که مباد بر زمین فرو ریزد و فرو افتد؟ خب این رابطه ای که شما بین کرات، بین زمین، خب محل سکونت ما انسان ها زمین، و بین اونچه که سما است، بالای سر ماست، استعداد دارید. بارها عرض کردم کلمه سما به معنای ما علاک، هر چیزی که بالای سر ماست، به این سقف این سالن سما گفته می شه، به سقف خانه سما گفته میشه، به ابرهای بالای سرمون سما گفته میشه، به اتمسفر و کمربند ایمنی 1000 کیلومتری سما گفته میشه، به فراتر از اون لقد زینا السماء الدنيا بزینت المصابیح بزینت الکواکب، تا اونجایی که بشر رصد کرده ستارگان و اجرام آسمانی، سیارات، کرات آسمانی است، به تمام اینا چه گفته میشه؟ سما گفته میشه که بالای سر ماست. خب اون رابطه‌ای که در این کائنات وجود داره، ارتباطی که زمین با این مجموعه داره، ما انسان‌ها، همین شبی من می اومدم در مسیر می دیدم زندگی مردم رو و خب عرض به خدمتون می بینید داریم می آید پیش می آید صحنه راننده محترم پارو سری می زد روی ترمز، ناگهانی چی می شیم؟ ما هم تو که نشستیم دک می خوریم، ممکنه سرم بخوره به شیشه، حتی توجه داره. سرعت این زمین، دو سرعت داره زمین، یه سرعت گردش به دور خودشه، یه گردش به دور خورشید. 110,000 کیلومتر بر ساعت سرعت گردش زمین به دور خورشید است. 110,000 کیلومتر بر ساعت. 1600 کیلومتر سرعت گردش زمین به دور خودشه. با این سرعت الان من نشستم اینجا، معذر مبارک عزیزان، شما با آرامش نشستید داریم کلام خدا رو میگیم میشنویم. کافیه که یه نیش ترمز بزنه زمین، تمام مجموعه ای روی زمین رفته است، همه رفته است در فضا. خداوند یمسک السماء ان تعالی الارض، این انضباط و این قاعده رو، این منظومه رو حفظ کرده ذات احدیت بر اساس قواعدی که مقرر کرده است. اگر قانون قانون گرانشه، جاذبه منظومه، مرکز منظومه خورشیده نسبت به تمام این کرات زمین و غیره، بعد نیرویی که در زمین و در این کرات وجود دارد، جانب مرکز، گریز مرکز، برایند این نیروها میشه اون چرا که میبینید، این سرعتهای ثابت، این مدارهای منظم و این چرخش و گردشی که بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. این یمسک السماء ان تعالی علی الارض است که خداوند رفع از سماوات به غیر عمد ترونها، این آسمان ها و زمین رو ما افراشتیم، اینا مثل که ستون داره، با یه ستونهای پا بر جاست که اگر ستونها رو برداریم میریزه. اون ستونها چیست؟ ستونها است، عمده، اما نمیبینید اینها رو. به غیر عمد ترونها، امیلی ابن موسی رضا فرمودن به عمد ولکن لا ترونها، اینا عمد داره، ستون داره، اما شما نمیبینید. این نیروهایی که الخارا، این نیروهای بنیانی که خداوند قرار داد. شما در فیزیک میگین 4 تا نیروی اصلی بالاخره در فیزیک وجود داره دیگه. شما گرانش رو دارید، الکترومغناطیس رو، الکترودینامیک رو دارید، نیروی هسته‌ای ضعیف، نیروی هسته‌ای قوی. 4 تا نیروی اصلی که تو فیزیک روش بحث میکنن فیزیکدانا. میاد بالاتر از فضا فیزیک میشه، میاد عرض به خدمتون بالاتر میشه، گرانش، جانب مرکز، گریز مرکز، و اینها تجمیع نیروهایی که خداوند بر اساس اینها این منظومه رو حفظ کرد. با این سرعتهایی که حقوقهای نجومی میگفتن، نجومی یعنی چی؟ یعنی آسمانی دیگه. حالا با این سرعتهای نجومی داره حرکت میکنند این منظومه، تمام اون در حال حرکت، منظومه شمسی در حال حرکت، فراتر از منظومه کهکشان راه شیری در حال حرکت، حرکت درونی، حرکت بیرونی، این خورشید، زمین، 22 حرکت، الله اکبر. و تمام اینها یمسک السماء ان تعالی علی الارض. آیا نمیبینید خداوند چگونه حفظ کرده است که این رابطه ها و نسبت ها مشخص و یمسک السماء ان تعالی علی الارض و حفظ میشه آسمان ها بر زمین فرو نمیریزد. گاهی بعضی از آیات داریم، فرض کن سوره این بار که فاطر، ان الله یمسک السماوات والارض، خدا حفظ میکنه و آسمان ها و زمین را، ان تزولا، که اینها نلرزه، زوال پیدا نکنه، ولی انزالتا، اگر اومد و یه نیش ترمز زد، به تعبیری که عرض کردم، ان یمسک هما من احد من بعده، کی میخواد جز خداوند حفظش کنه اینها رو از این فروپاشی؟ انهو کان حلیمن غفورا، مراقب باشید که با حلم و غفرانش داره خدا بایتون عمل میکند. یا مثلا فرض کنید در بعض از آیات میاد که افلم یرو الا ما بین ایدیهم و ما خلفهم، آیا انسان ها به اون چه پیش روشون، پشت سرشون، به تمام حوادث گذشته فران، من از سماع و الارض، زمین، آسمان بررسی نمی کنن، تأمل نمی کنن؟ ان نشأ نخسف بهم الارض، اگر بخوایم میبریمشون تو زمین، فرو میبریم تو زمین، خسفشون میکنیم، رانش میکنیم زمین رو، یه شهر با تمام موجودی میره زیر زمین. کم نشد در این از زمان خود ما رانش هایی که گاه در زمین بوده، یه منطقه، یه روستا، یه شهرک، نمیدونم، یه کلن رفته زیر زمین، محو شد با رانش زمین. او نخسف بهم الارض او نسقط علیهم کسفن من السماء، یا اینکه فرو میریزیم بخشهایی را حداقل از آسمان. آره، خداوند داره حفظ میکنه که این آسمان بر زمین. اون بخشهاش چیه؟ بالاخره عمر بسیاری از کرات آسمانی آن به آن در حال چیست؟ تمام شدنه. چی میشن دینها؟ دیگه اون برایند نیروهاشون به هم میخوره. رابطه‌ای که خورشید با اونها داره، جاذبه خورشید با اون جانب مرکزی که نمیگذاره اینها از مدارشون خارج بشه، این تعادل و این قاعده رو خدا چه میکنه؟ این به هم میخوره. رابطه اون گرانش و این اف سی و اینها به هم میخوره. بعد نتیجه این میشه که این کره و این مجموعه از مدار خودش خارج میشه، تکه تکه میشه، متلاشی میشه. بعد یه بخشهایی از این سهم زمینه، یه تکه هایی از اینها میاد تو جو زمین قرار میگیره. شما تو شب نگاه میکنی میگه عجب شهاب تندی بود رد شد. میاد اینها تو جو زمین تو 1000 کیلومتر ذوب میشه، آب میشه، تمام. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، و ما این کمربند ایمنی رو یه سقف حفاظتی برای زمین قرار دادیم و خداوند تو این لایه ششگانه اتمسفر زمین رو چکار کرده؟ تو پنبه گذاشته، حفظش کرده. حالا برای نمونه گاهی چند تایش تقی خورده زمین، اونم خداوند جایی زده که مشکل پیش نیاد. یعنی اومده جنوب جوهانسبورگ در بیابان، اومده تو شمال سیبری، اما هست نمونه هاست. یه وقتی یکی از عزیزان توانمند و قدرتمند دستگاه عرض به خدمتون دیپلماسی، بالاخره نماینده ایران در بعضی از سازمان‌های تراز اول دنیا در اروپا بودند، بالاخره تو تهران من محبت فرمودن، اومدن خودشون رو معرفی کردند و من دیدم چهرهشون رو در صدا سیما دیدم. دیدم یه چیز آوردن، گفتم من یه هدیه‌ای دارم خیلی نفیسه، اینو نخست وزیر اتریش به من داده، دوست دارم به شما بدم، اینو هدیه کنم. جعبه بود، منشون گرفتم دیگه. بعد که اومدم نگاه کردم دیدم یه قطعه سنگه با توضیحات کامل انگلیسی هم داخلش نوشته بود که این یه قطعه مربوط به یه شهاب سنگیه که افتاده در کجا فلان، این تاریخ نزول سقوطش این بوده و این قطعه دادم به ما و ما اون شهاب سنگو الان داریم آقا تو منزل و این گای خورده زمین به این شده. این نمونه های شکاهی ذات احدیت با تمام ملاحظات امنیتی شاهد نشون داده. اینی که در مورد حجر الاسود، جنس حجر الاسود، به قول این دوستان قدیمیمون عامیانه تر میگفتن سنگ حجر الاسود، این حجر الاسود جنسش با هیچ کدام از عناصر جدول مندلیف یکی نیست، کانی زمینی نیست حجر الاسود. لذا خیلی ها معتقدن حجر الاسود هم از سنگ های به اصطلاح ما شهاب سنگ آسمانی است. خب خداوند حفظ میکند، یمسک السماء ان تقع على الارض، حفظ میکنه آسمان رو، این پاره ها رو که نخوره اینها به زمین و زمین رو از بین نبرد. بعد پایانش میگه الا باذنه، مگر این که به اذن الهی این اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی میفتن این اتفاق. الا باذنه، مگر این که به اذن الهی. هماهنگی قبل از وقوع عمل و کار را اذن میگویند، هماهنگی بعد را اجازه میگویند. شما یه کاری رو انجام میدید برای یک کسی، بعد میگید آقا ما ضمن این کارو کردیم، نمیدونم انشالله خوشتون بیاد، راضید یا نه، اسم این میشه اجازه. اما اگر قبل بگید آقا من میخوام این کارو بکنم، رخصت میفرمایید، اسم این میشه چی؟ اذن. اینجا فرمود الا به اذنه، مگر اینکه با هماهنگی قبلی الهی این اتفاق بیفتد و میافتد. ببینید دانه تسبیح، رشته مروارید، اینها رو دونه دونه میان نخ میکنن و بعد میشه یه تسبیح منظم، میشه یه گردنبند مروارید. به این میگن منظومه، به این میگن منظومه، نظم پیدا میکنه. در انگلیسی به این چی میگن؟ سیستم. این یه سیستمه، یه منظومه. یه به فارسی چی میگیم؟ سامانه. این میشه سامان. حالا اگر آمد و شد آنی را که جناب خواجه میگوید، رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار. چرا؟ چون بالاخره پیش میاد دیگه، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. حالا این شعر رو تو کتابای ادبی تو دانشکده برای ما میگفتن برای مثال واژه آوایی، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. سه 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 سه، این خودش اصلا یه چیز دیگه، فضای دیگه ایجاد میکنه. سر و چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند، چه 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 چه، اصلا انسان رو میبره تو چمن. اینم سه 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 سه، انسان رو میبره تو سیم زر، تو اینها دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. وقتی رشته تسبیح اگر بوکس هست معذورم بدار، حالا این دانه تسبیح چی میشه؟ پاره میشه. این منظومه بود. الان اسمش چی میشه وقتی پاره میشه دانه های تسبیح میریزه؟ میگن منصوره، نثر با سه نقطه، این میشه نثر. نظم تبدیل میشه به نثر، منصوره میشه. و از نجوم تثرت، زمانی می آید که ستارگان نثر میشن، پراکنده میشن و متلاشی میشن. دیگه خداوند اون نیروها را بر میداره، جاذبه رو بر میداره، جانب مرکز رو بر میداره، گریز مرکز رو بر. از سما اون فطرت، فطر میشن، تکه تکه میشن. از زلزله الارض و زلزالها، جمعت شمس و القمر، از شمس و کورت، تمام اینها میشه به اذنه. دیگه فروپاشی منظومه و مجموعه. فرمود و یمسک السماء ان تقع على الارض، با تمام آرامش دارید زندگی میکنید رو این زمین، و خداوند آیا فکر نمیکنید چگونه با چه قواعد و قوانینی حفظ کرده است این زمین رو که مباد فرو بپاشد این مجموعه، مباد قطعاتی از اون بر سر شما ببارد الا به اذنه، مگر اینکه به اذن الهی چنین اتفاقی بیفتد. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. بعد میخواد مثل اینکه بگه چرا خداوندی کارو با شما میکنه، میگه آخر خدا رؤوف رحیمه دیگه. این دو صفت الهی است که موجب میشه با شما چنین معامله ای میکنند. ان الله بالناس لرؤوف رحیم. اون لامی هم که سر رؤوف اومده چیه؟ نشانه تاکید بسیار شدیده. لرؤوف، بسیار خداوند نسبت شما انسان ها رؤوف و رحیم است. خب دو تا کلمه، دو تا صفت اومده، رؤوف با رحیم فرق داره، یکیش کافی بود دیگه. اینها هم از اوصافی است که اگر رؤوف و رحیم تنها بیان شاید شامل اون یکی دیگه هم بشه، اما وقتی دو تا واژه میاد پس میشن دو تا مفهوم جدا. آیا رؤوف و رحیم فرق دارد؟ بله، دو فرق عرض میکنم خدمتون. کلمه رؤوف و رحیم هر دو به معنای مهربانی، احسان و مهربانی است، اما وقتی کنار هم میان فرقشون اینه که در محبت کردن و لطف کردن و احسان و مهربانی به یکدیگر ما دو کار انجام میدیم برای هم عزیزان. گاهی زیان و ضرری رو از هم دفع میکنیم، این نهایت محبتمونه. یه خطری و آسیبی میخواد جان شریف شما را بیازارد، من میام جلوشو میگیرم. یه خطری میخواد به جانتون، به مالتون، آتشی به منزلتون بیفته، من میام شجاعانه مقابلش میگیرم، این خطر از شما رفع میشه. یعنی گاهی محبت با دفع ضرر است، گاهی محبت با رساندن و جلب منفعت است. گاهی یه منفعتی رو به شما میرسونم، یه مالی رو، سودی رو، چیزی به شما میرسونم. به اولی رأفت گفته میشود، به دومی رحمت. وقتی یه کسی زیانی رو از انسان دور میکنه این رؤوفه، وقتی یه منفعتی رو به انسان میرسونه رحیمه. ببینید در اوصاف نبی مکرم و بالمؤمنین رؤوفون رحیم، پیامبر به تمام وجود با مکتبش، با تفکراتش، با تمام اندیشش، با تمام تلاشش، با تمام سازوکارها و راهکارهایی که بشر آموزش داد کاری برای بشر و ما میکنه که زیانی ما را تهدید نکند و منافع ما در این زندگی تأمین باشد. پیامبر رؤوف رحیم است. خداوند به ناصل رؤوف رحیم. قوانین الهی جوری تنظیم شده انسانها که زیان نبینید تو این زندگی، منافعتون هم تأمین باشد. اگر سر در خط فرمان الهی و شریعت الهی بنهید، هم زیانها از شما دور میشه، خداوند دفع میکنه، هم منافعتون رو جلب میکنه و تأمین میکنه. ان الله بالناس لرؤوف رحیم. این معنای اول. معنای دوم، بالاخره در رأفت وقتی که این معنا وجود داره که بیشتر ناظر به دفع زیان است و اون جلب منفعت، رؤوف کسی است که وقتی احسان و محبت به انسان میکند، این احسان و محبتش همراه با زیان، آسیب و درد برای انسان نیست. بهترین مثالش اینه، بالاخره دوست عزیز، توانمند، متعهد، جراح من، چاره‌ای نداره دیگه، بالاخره آب باید جراحی بشه و این کار باید انجام بشه، این چاره‌ای هم نیست، باید حالا امکانش لاپاراسکوپی هم نیست، کوچکتر عمل کردن نیست، در محدوده بزرگتر با تیغ رو بکشن، با تیغ جراحی رو بذارن. خیلی هم برای جراح محترم الان سخت دیگه، بود پاره کنیم دقیقاً بیمارم عزیز و دوست خودش و فلان و اینها، و این بود کار رو بزنه. آیا این کاری که داره انجام میکنه محبت یا نه؟ محبت. اگر این نمیشد و این عمل جراحی انجام نمیشد، اگر این خارج نمیشد، بالاخره این چه مشکلاتی ایجاد میکرد؟ پس خطر جان بود. لذا بهترین کمک، این بهترین لطفه. اما با تیغ رو بکشه، بعدم بدوزه، بعدم ترمیم بشه، تا این هم بیاد، تا این مشکلات بعدی عفونت نکنه، چه بکنه؟ این مراحل هم، مراقبت های بعد از عمل هم باید حفظ بشه. این رحمته، اما رأفت نیست. اگر این جراح محترم میتوانست بدون برش زدن خارج کنه این غده رو و این عمل جراحی رو انجام بده و این سختی به جسم ما وارد نمیشد، اسم این چی بود؟ رأفت. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ اگر میتونست با چشمش این جراحی رو انجام بده این جراح محترم، این رؤوف بود. بعد کسی که این کار رو میتونه برا ما بکنه و تو زندگیمون هزاران بار انجام داده، مقابلش میستیم میگیم السلام علیک ایها الامام الرؤوف، میستیم مقابل علی ابن موسی و به رأفتش بهش سلام میکنیم، که این کار رو بارها تو زندگی هممون کرده، یا متوجه شدیم یا متوجه نشدیم، که به نگاه پدرانه و بزرگوارانه خودش چه گره هایی رو از زندگیمون گشوده است، بدون اینکه تیغی هم کشیده بشه، به سختی هم بیفتیم. این که رأفت. ان الله بالناس لرؤوف رحیم، تا چه اقتضا کند، خدا هم رؤوف است و هم رحیم است. خب این آیه 65. و هو الذی احیاکم ثم یمیتکم، آیه 66. و هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور. به دنبال این به یه بحث جدی زیربنایی قرآن اشاره میکنه. خداوند اون کسی است که احیاکم، شما را زنده میکند و حیات و زندگی بهتون میده. ثم یمیتکم، ثم ترتیب با زمانه، خب بعد از یه مدتی هم شما رو میمیراند. ثم یمیتکم، ثم یحییکم، دوباره شما رو چه میکنه؟ زنده میکنن. ثم یحییکم، اما با تمام این مسائل ان الانسان لکفور، با همه این مطالب و حقایق باز انسان کفور است. کلمه کفور از ماده چی میاد؟ کفر. بارها اشاره کردیم کافره، کفره به معنای ستره، به معنای پوشاندن است. هنگامی که انسان حقیقتی را می پوشاند، نام این کفر است. ممکنه حقیقت توحید باشه، حقیقت معاد باشه، حقیقت نبوت باشه، حقیقت امامت باشه، یه حقیقت رو می پوشانیم. هنگامی که یه طاعتی رو و وظیفه ای رو می پوشانیم، نماز، حج، فلان، انفاق، خمس، زکات انجام نمیدیم، این کفره. اون کفر باور و عقیده است، این کفر طاعته. گاهی هم نعمتی رو داریم اما میپوشونیم تو زندگی گویا نداریم، غنیم اما فقیران زندگی میکنیم، نام این میشه چی؟ اینم کفره، پوشاندن نعمته، که به این میگیم کفران. پس ما سه تا کفر رو داریم. حالا اون کفر عقیده باز سه مرحله داره. یه مرحله خفیفتر داره، کافر این. یه مرحله شدیدتر داره، کفوره. یه مرحله بالاتر داره، کفاره. در قرآن سه تا واژه داریم براش، کافر و کفور و کفار. ان الانسان لکفور، بالاتر از کافر. عجب، این انسان میپوشاند حقایق را. کدام حقیقت را؟ همین حقیقتی که هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. حالا آیه خیلی مطلب داره، اما من دیگه در حد اختصار میخوام بگم، در حد زمانی که داریم. مشابه این تعبیر قرآن زیاد به کار میبره، کیف تکفرون بالله، چطور روتون میشه کفر به خدا میورزید؟ کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم نخرجکم تارة اخرى. چطور شما کفر میورزید؟ زندتون میکنیم، میمیرانیم، دوباره زنده میکنیم، میمیرانیم، اونگاه برونتون میکشیم در عالم حشر. یعنی تمام مراحل زندگی و مرگ رو در دنیا، برزخ، قیامت خداوند در این آیه سوره مبارکه بقره مطرح میکنه. اینجا یه بخشش اومد. خب ببینید، و هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. تو قسمت اول هو الذی احیاکم، این هیچ منکر نداره، یعنی تمام ما انسانهایی که زنده این میفهمیم زنده شدیم، بالاخره ما نبودیم، متقاضا ما نبود، لطفتو ناگفته ما میشوند، ما که نبودیم. بنده این سن بنده این مقدار است، خب 70 سال قبل من بودم تو این شهر، نبودم. خب این روشنه دیگه، ما به دنیا آمدیم. عرض میکردم یکی از این نور چشمی های عزیز من گفت استاد میدونی من چقدر وقت شاگرد شما، از این جوان های برومندمون. گفتم نه، من تو ذهنم بود که مثلا شما چند سالیست میاد مثلا پای بست. گفت من 20 سال شاگرد، 18 سال، 19 سال، 20 سال شاگرد شما. شما سن چقدره؟ گفت مثلا 19 ساله. گفت من تو رحم مادرم بودم، مامانم میومده جلسات شما میشسته، من شاگردی میکردم. خب درست میگفتی؟ گفتم آقا درست، بغلش کردم، گفتم درست میگی واقعا. خداوند حفظ کنه اون مادران عزیز، اون بزرگوار، واقعا چه لذتی داره. بالاخره من یه خاطرات عجیبی دارم از این نکته و خروجی ها دیگه بماند، وارد حاشیه نشیم، داخل پرانتزمون بمونه. خب بالاخره نبودیم، میدونیم خداوند زنده، این انکار نداره. هو الذی احیاکم، ای که وقتی نطفه بودی بی خبر، وقت دیگر طفل گشتی شیرخوار، ساعتی بالا گرفتی تا بلوغ، سر بالا می شدی سیمین ازار، بار دیگر مرد نام‌آور شدی، فارس میدان و صید کارزار، آنچه دیدی برقرار خود نماند، آنچه هم بینی نماند برقرار، دیر و زود این شکل و شخص نازنین، خاک خواهد بود، خاکش هم غبار. این چیزیه که دیگه باور داریم. میرید بهشت رضا، میرید آرامستان های حرم مطهر، میرید کجا؟ بهشت زهرا فلان، سر گور گذشتگانمون میریم و هم اونو دیدیم. هو الذی احیاکم ثم یمیتکم، وقتی هم که اینا رو تو قبر گذاشتیم دیدیم، تا اینجا باور داریم. اما ثم یحییکم، حالا که رفتید و مردید و تمام شد و خدا دوباره زنده میکنه، اینجا ان الانسان لکفور، اینجا دبه میکنند انسان ها، اینجا لکفور. من سریع اجازه بدید یه نکته بسیار ظریفی رو اینجا بگم، خیلی مهم از دلهای این کفور رو با بحث اعتقاد به بعث و قیامت قرآن داره مطرح میکنه، خیلی جالبه. ببینید بزرگواران عزیزان، در نظام بیرونی خلقت و در نظام آفرینش، خداوند انسان را آفریده است، اقراض خلقت انسان هم روشن و شفاف. بارها خدمت عزیزان گفتم شش غرض برای آفرینش انسان در قرآن خداوند مطرح میکنه، شش غرض مطرح میکنه که اوجش همون ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدونه، با چهار راهکارهایی که باید باشه، زمینه و بستری که مهیا میکنه، پنجم ششم هم خود این، برای اینکه انسان برسد به اون مقام خلافت الهی، انسان آفریده شده. راه این رو هم تعیین کرده است، راه رسیدن به اون اوج و غرض خلقت چی اسمش؟ و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. راهش صراط مستقیم، از صراط مستقیم انسان به غرض خلقت و آفرینش میرسد. میشه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، انسان داری تلاش میکنی میری تا به ملاقات برسی، تا آغوش خدا برای تو آماده، بری در آغوش خداوند. نال الله و انا الیه راجعون. در این مسیر که ما حرکت میکنیم، اینجا خداوند این مسیر رو توسط پیامبران الهی برای ما ترسیم کرد، پشتوانه درونی داره که میخوام بگم، حالا عرض میکنم این راه بیرون مشه. اما یه مزاحمی داریم با تو این راه، که اومده سر این راه نشسته، راهزن شده. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن شمائلهم و عن ایمانهم، من میام از پشت سر مقابل راست چپ راهزنی میکنم، لأقعدن، مینشینم این صراط مستقیم رو سد میکنم. این حرفای کیه؟ شیطان. شیطان گفت، ابلیس گفت. خب ببینید شیطان چه میکنه با ما تو نسبتمون و حرکتمون در صراط مستقیم. خیلی راحت به زبان ساده میگم شیطان خیلی هوش بالایی نداره، شیطان طراح نیست، شیطان مبدع و مبتکر نیست، شیطان طرح نمیده به ما. کاری که شیطان میکند مقابله، نقض و رد کردن طرح صراط مستقیمه. یعنی آنچرا که پیامبران الهی از آدم تا خاتم وجود نازنین محمد مصطفی فرمودند، شیطان میاد اینو نقض میکنه، رد میکنه. هیچ طرح دیگه‌ای نداره، یعنی کارش فقط تشکیک، ابهام، نقض نسبت به طرح‌ها و راهکارهایی است که پیامبران الهی مطرح میکنن. تو نظام بیرونی اینه، یعنی انبیاء الهی میان میگن که یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. مردم محکم راست سخن بگید، خدا وعده میکند که قطعا کارتون رو اصلاح میکند و به مقاصد و خواستهاتون میرسید از مسیر صداقت و درستی. شیطان سری میاد میگه کی از راستی به جایی رسیده؟ تا نزنی نبندی که نمیری. ببین اینایی که رسیدن به جایی، زدن بستن بردن خوردن شطور رو با بارش، من از زبزه در کلام عرب میگن، هر کی به چاپت موفق شده. این کار شیطانه. یعنی شیطان طرح نداره، فکر نداره، ایده نداره، بلکه میاد باورهای ثواب و صحیح رو مخدوش میکنه، نقض میکنه، خدشه درش ایجاد میکنه، ابهام و تردید ایجاد میکنه، شک ایجاد میکنه در وجود انسان. این تمام هنر شیطان است. ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. آقا این طرحهای تربیتی، طرحهای عبادی برای اینه که ما از زشتی ها و فحشاء و منکر فاصله بگیریم. شیطان میاد چیکار؟ از شیطان و یأمر بالفحشاء والمنکر میاد نقطه مقابلش هست. میگیم آقا عرض به خدمتون، ظلم ناپسند و پلید و زشت. عجیب این جمله، لو بقا جبلون علا جبلن لحد دمه الله. اگر کوهی بر کوهی ظلم کند، خدا کوه ظالم را از میان بر میدارد. قبح ظلم رو در این حد بازگو میکنن، درست؟ میگه آقا این که ظلم نیست، این اقتدار طلبیه، قدرت تو تثبیت میکنه با این کار. شیطان میاد نقض میکنه. آقا عدالت پیشگی رو شیطان میاد، سادگیه که بخوای عادلانه این گونه رفتار کنی، منافع خودتو بر نداری و نبینی. یعنی کار شیطان نقضه، انسان رو میاد به منکر دعوت میکند که بالاترین مصداق ظلمه. از اون طرف آقا این دامن آدمی رو پاک دامن میکند، طرح الهی، انس، نجوا، بغض در کیده عشق، نماز. اما از اون طرف شیطان به فحشا، یعنی میاد این پاک دامن، یعنی آقا تا جوانی نکنی که لذتی از عمر نبردی، جوانی کن تا میتونی، بعد انشالله سجاده هست و توبه هست و فرصت توبه داری، اونقدر عمر داری که بخواد بنشینی پای عبادت خدا. اما الان که وقتشه، دم غنیمت شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی. شیطان کارش اینه، میاد نقض میکنه. تو باورها همینه، جهان آخرت، قیامت، معاد. میگه آقا کی خبر آورده، کی گفته، کی رفته آمده، کو ببینم، کی اومده از اونجا خبر داده که من بگم، کو من ببینم. یعنی شیطان میاد وجود را برابر با محسوس برا ما جلوه میده، میگه هر چی هست و میبینید این درست، اگر نمیبینیم درست نیست. خب باید با یک کسی که این تفکر شیطان رو میپذیره بود بگیم که آقا تو خیلی چیزها داری که ادعا میکنی اما نمیتونی نشونش بدی، شما آدم عاقلی یا نه؟ میگه بله. خب عقل تو من ببینم، تو شرف داری یا نه؟ کو شرف تو ببینم، نشون بده من، نکنه بی شرفی. هیچ چی رو میتونی نشون بدی؟ حالا بیای تو عالم مادی و دیگه، الان تو این فضا بیشتر از تعداد ما، هزاران برابر ما امواج تو این فضا الان موجود داره که ما میتونیم امواج رو جذبش کنیم، و ذرات معلق در فضای ما الان که نمیبینیم، و دیگه این حرفا رو بذاریم بالاخره روشنه که وجود برابر با محسوس نیست. اما شیطان میاد این خدشه رو ایجاد میکنه. این اینی که عرض میکنم عزیزان، در وجود ما انسانها یه تقابلی است، همینطور که در این عالم کبیر اشاره کردم، بین شیطان و خط الهی و تعالیم و آموزه های الهی و پیامبران الهی این تقابل وجود داره. تو وجود ما همین تقابل وجود داره. در جان ما آدمیان خداوند نیروی قرار داده است به نام قوه عقل، قوه عاقله، و نیروی است در وجود ما به نام قوه وهم و واهمه، که این دو با هم در تقابلن، مثل خط رحمان و شیطان در عالم بزرگ و بیرون. در وجود ما عقل میاد میسنجد، تدبیر میکند، صغرا کبرا نتیجه میگیره، میگه آقا این منطقیست، میپذیرم، تمام، هیچ ایرادی هم ندارم. وهم میاد میگه نکنه اینطور درست نفهمیدی، نکنه این نباشه، نکنه اینطور نباشه. اون میاد وهمه بدون هیچ دلیل، بدون هیچ برهان، نتیجه منطقی ذهن ما رو مخدوش میکنه. و ما هم وقتی قوت نداشته باشه در این تدبیرمون و عقلمون، ممکنه متأثر از این وهم میشیم. بالاخره شما میدونید، با گاهی عرض کردم برای که خیلی این ملموسمونه، این مثال رو میزنم، میشه قسم حضرت عباس خورد که قبرستان و گورستان امنیت بیشتری داره در شب تا خیابان‌های اصلی شهر مشهد. یعنی بهشت رضا، اگه ما شب بریم تو بهشت رضا بخوابیم، خیلی امن‌تریم تو خیابان اصلی مشهد بخوابیم، توی مسیر باشیم، قطعا اونجا بدون خطرتره برای ما. دیگه میشه واقعا این رو. اما خب رفتن کنار قبر و شب، و این چند درصد مردم حاضرن برن نمیدونم که روی قبری بخوابن شب، میگه نکنه این مرده از قبر بیاد بیرون. و اون داستان رفتن به غسالخانه شب، غسالخانه، نه سردخانه ها و این مثلا اینا، نه همون غسالخانه های قدیم. آقا برو، گفته بود برو این میخ رو بکوب به غسالخانه، بیا قد بهت میدم، این جایزه تا این. این بیچاره رفته بود کوبیده، اتفاقا میخورده بود رو هم عباش کوبیده شده، هی فرار میکرد، نمیتونیست فرار کنه دیگه، سکته کرده بود، اونجا افتاده بود. گفتوندن این چی اسمش؟ قوه وهم عزیزان، قوه واه، نکنه که این مرده. خب میدونیم آقا، در کارگاه کوزه‌گری رفتم، دوش دیدم 2000 کوزه گویای و خموش، هر یک به زبان خیش با من گفتن کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش، تموم شد. اما قوه وهم میاد در تقابل با عقل خدشه میکند. حالا به عقل مراجعه میکنیم که خدا ما را آفریده است، درست؟ ما نبودیم، حتی آدن انسانی اینو منت دهر لم یکن شیئن مذکورا، نبودیم. خدا ما را از نیستی به وجود آورد، خب ما رو دوباره خداوند میمیراند. آیا عقل میگه ما حیات دوباره میتونیم داشته باشیم و باید داشته باشیم یا نه؟ ببینید عقل چی میگه اینجا. عقل میگه خداوندی که شما را یک بار به وجود آورده است، اولا یرا الانسان انا خلقناه من نطفه، آیا نمیبینه که انسان من رو از نطفه این چینی آفریدیم؟ بعد و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام قل یحییها الذی انشأها اول مره. قطعا یه چیزی رو ساختن در بار اول مشکله، بعد کپی برداشتن، کپی پیست کردن که آسانه. خداوند اگر یک بار ما را آفریده است، به هو به کل خلقن علیم، هزاران بار هم میتواند بیافریند. عقل اینو میگه و میپذیرد. و بعد فراتر میگه اصلا اگه خدا ما را آفریده باشه، بعد ما بمیریم و زندگی انسان همین 40-50 سال همین 5 تن برنج و 3 کیلو نخود و لوبیا و این 1 تن سیب زمینی پیاز و خوردن همین و رفتن باشه، اسم این میشه چی؟ عبث، ظلم، بیهودگی. این که زندگی نیست، این که خلقت نیست، این که هنر نیست. چی میشه عدل؟ چی میشه حکمت؟ و میاد از دل این عقل شواهد و براهین خودش رو اقامه میکنه بر وجوب و ضرورت احیاء موتا و قیامت و معاد. اینو حالا در قبالش وهم میاد شروع میکنه به چی؟ خدشه کردن. بعد از دلش کفر در میاد، کفر به معاد در میاد. فرمود و هو الذی احیاکم، خداوند شما رو زنده کرد. میدونید که حیات محیی خداست،
ثم یمیتکم، او هم میمیراند. این آیه رو بگم تمام. ما کال نفس، خیلی این آیه تو ذهن من خیلی میچرخه. ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، هیچ انسانی نمی میرد مگر به اذن الهی است. الان اذن رو تعریف کردم، یعنی رخصت قبل از وقوع. کتابا مؤجلا، این یه ضبط شده و ثبت شده الهی است، نه ثانیه تأخیر دارد نه ثانیه تقدیم دارد. هنگامی که آهنگ مرگ نواخته شود و جرس به گوش برسد، فرمود ثم یمیتکم. حالا ثم یحییکم، آقا اگر این فقط این حیات و این ممات بود، اولا که میبینید خداوند این کارو کرده، پس برای ذات عدیت هزینه نداره تکرارش. دوم اگر این زندگی بود که عبث بود، چی میشد این عدالت الهی؟ کسانی که اومدن تو این دنیا خونها ریختن، جنایتها کردن، ظلمها کردن، بعدم قصر از دستگاه قانون در رفتن. آقا دیدیم این تو زندگی خودمون، بالاخره نمیدونم، فرض کنیم مثلا یه کسی مثل صدام با تمام اون جنایاتی که انجام داد چی شد؟ بالاخره چوب از طناب انداختن، افتاد از اون بالا مرد. این شد پاسخ خون صدها هزار کشته در دو مملکت؟ نه. از چی میشه عدالت الهی؟ با جهانی باشه که این به حقیقت عملش برسد. خادمان، خدمتگزاران، کسانی که وجودشون رو شمع آب سوختن برای حیات جامعه بشری، چی گرفتن؟ بدنشون رو تکه تکه کردن با انفجارها، با ظلمهایی که براشون شد. اینا کجا باید برسن به اون چه عمل کردن؟ و همینطور بگید داستان رو. اینا عقل حکم میکنه ثم یحییکم رو، اما وهم میگه ان الانسان لکفور، میاد ردش میکنه. بعد میشه قرآن گله میکنه، میگه خداوند میگه ان الانسان لکفور، عجب کفور انسان، عجب استفاده نمیکنه از عقلش و اختیارشو به وهمش میده. بعد میگه هیهات هیهات لما توعدون، خیلی کار و سختی، بعیده که این اتفاق بیفته. این حرف عقل است یا وهم است؟ وهمه. اینجا هنگامی که انسان افلا تعقلون میشه، با تعقل نگاه میکنه، سر در خط الهی میگذارد و بالآخرت هم یوقنون میشه، یقینه میاد و انسان میفهمه انسان تمام حیات و زندگی، این زندگی امروز دنیای ما نسبت به ابدیت و واقعیت زندگی ما شوخی ها، یه شوخی است. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینتون، یک حیات نیست، حیات واقعی. ان الدار الاخره لهی الحیوان، اون حیات واقعی است که در انتظار ماست. ان الانسان لکفور. حالا با همه این مسائل، لکل امت جعلنا منسکن هم ناسکو، فلا ینازعنک فی الامر ودعو الی ربک انک لعلی هدی مستقیم. آیه بعد و بسیار مباحث عمیق و ظریفی که انشاءالله هفته آینده خدمت بزرگواران مطرح خواهیم کرد. پروردگارو ما را از برکت هدایت، از برکت عقلانیت، از برکت دلدادگی به حضرت خودت در این دنیا بهره‌مند بگردان. آنی و کمتر از آنی ما را به وهممون واگذار مکن. پروردگارا ما را از تمام وسوسه و القاعات شیطان مسئول و محفوظ بدار. شب جمعه و شب رحمت و این چند روز سنگین و بالاخره در طی یک سال میشه دیگه با این 2000 شهید و جان باخته و کشته لبنان تجمیعش کنیم، 45000. 45000 انسان در این یک سال سوختن، تکه تکه شدن، به شهادت رسیدن با تمام جنایات و مظالم این رژیم غصاب، آدم کش، کودک کش، نسل کش. 45000 انسان، عدد، اینا عدد نیست، انسانه. 20000شون کودک. نمیدونم، بشریت مرد، شرافت مرد، انسانیت مرد. پروردگارا خب در صدرشون هم مجاهد عظیم و شأن
عالم جلیل القدر، شیرمرد عالم اسلام، سید حسن نصرالله. پروردگارا همه این شهدا اسلام رو، همشون رو با شهیدان ابرار و اصحاب سید الشهدا محشور بگردان. تومار این رژیم جلاد غاصب رو پروردگارا به آه مظلومان و خون کشته شدگان به زودی از صفحه روزگار محو بگردان. پروردگارا به همه ما توفیق عمل به وظیفه در این شرایط خاص عالم اسلام عنایت و مرحمت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.